بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأعرض اللذان واللتان لما تقدم تتمة من أنواع الشبه الشبه الإهمالي. عزیزان عنایت بفرمایند به بحث امروز. چهارمین شباهتی که جناب ابن مالک و به تبع جناب سیوطی مطرح فرمودند شباهت افتقاری بود. عرض کردیم شباهت افتقاری در بیان آقایان و جناب سیوطی معناش اینه که اسمی نیاز اصلی به جمله داشته باشه. فرمودند نیاز به جمله مواردی رو که نیاز به مفرد، اگر اسمی نیاز به مفرد داره خارج میکنه. نیاز گفتیم نیاز اصلی باشد، مثل نیاز نکره به جمله صفت و بعض مثالهای دیگری که عرض کردیم، اینها خارج میشن چون اصلی نیستند. مثالی هم باز برای این موردیشون زدن، گفتن نیاز فاعل به فعل اصلی نیست، که عرض کردیم در اینجا اولا فعل مفرد است، جمله نیست، لذا با قید قبلی باید خارج بشه. ثانیا اونچه که در ظاهر به ذهن میزنه نیاز فعل به فاعل است، که شاید به این بیانشون مطرح مثلا میکردن در فضای بحث خودش، نه اینجا، مناسب تر. یکی دو نکته در زیر این بحث باقی ماند عرض کنیم تا به شباهت بعدی برسیم. می فرمایند و اعرض اللذان و اللتان لما تقدم. خب این در مقام پاسخ به اشکال مقدر مطرح شده این عبارت. ممکنه در اینجا این اشکال به ذهن برسه، چنانچه در اسم اشاره هم مطرح شد که اگر موصولات بنابر شباهت افتقاری مبنی هستند، چون موصول نیاز اصلی به جمله داره دیگه، برای اینکه اون معناش روشن بشه نیاز داره به اینکه جمله صله‌ای براش ذکر بشه. خب اگر موصولات نیاز دارند و شباهت افتقاری دارند و در نتیجه مبنی هستند، چرا مثناهای از موصولات معربند طبق نظر معروف؟ حالا بعضی مبنی میدانند، کاری نداریم به اون نظر، اما نظر معروف اینه که اینها معربند. علتش چیه؟ ایشان میفرمایند علتش همون چیزیه که ما قبلا گفتیم، در اسماء اشاره کردیم که مثنا از اختصاصات اسمه، لذا این اختصاص با شباهت افتقاری که موصول داره معارضه میکنه، این شباهت میشه شباهت غیر مدنی. و در اول باب ما عرض کردیم، گفتیم شباهت مدنی باعث بنا است و شباهت غیر مدنی باعث بنا نیست. این پاسخی است که ایشون در اینجا مطرح میکنن. عبارت هم به نظر برای دوستان روشنه، و اعرب اللذان و اللتان لما تقدم. لکن باز ممکنه سوالی ذهن دوستان رو مشغول بکنه که اگر مثنا از اختصاصات اسم است و لذا مثنای از اسماء موصول معربند، خب جمع هم از اختصاصات اسمه، پس چرا اللذین معرب نشده؟ اگر اللذانه اللتانه معربند در حالت نسبی و جری میشن اللذین و اللتینه، چرا الذین این حالت رو نداره با اینکه جمع هم از اختصاصات اسماء است؟ پاسخ به این سوال رو در دو جواب و دو پاسخ ممکنه مطرح بکنیم. یک پاسخ این که محضر شما عرض بکنم که الذین جمع الذی نیست، الذین اصلا جمع الذی نیست، اصلا پاسخ دوم ما همینه، اما علت جمع نبودن رو ما به دو بیان به دو جواب داریم عرض میکنیم. خب اگر ثابت کردیم الذین جمع الذی نیست، خب طبیعتا جمع نیست که بگیم اختصاص اسماء را دارد در رتی معارضه کنه با شباهت حرفی. خب چرا جمع نیست الذین؟ دوستان میدانم جمع یکی از خصوصیاتی که داره باید دلالت معنویش نسبت به مفرد اوسع باشه دیگه، درسته؟ مثلا وقتی که میگیم زید مفرد است، زیدون نسبت به زید دلالت معنویش میشه چی؟ وسیع‌تر، میشه اوسع و وسیع‌تر. انفت شما رفت اما الذین این حالت رو نداره. چرا؟ الذی هم برای عاقل استعمال میشه و هم برای غیر عاقل. میگیم جاء زید الذی قام ابوه، برای زید صفت میاریم. میگیم الذی یتلألأ فی السماء نجم، اینجا برای چی آوردیم؟ برای غیر عاقل، اون چیزی که در آسمان درخشش داره ستاره است. الذی رو میتونید برای قلم و کتاب و اینها به کار ببرید، برای اشخاص و عقلا هم به کار ببرید، الذی هم همینطوره. اما الذین اختصاص داره به عقلا و در غیر عقلا استعمال نمیشه، معنا نداره. بگیم الاقلام الذین، الاقلام الذین، جایز نیست، صحیح نیست. در این مورد باید چی استعمال کنیم؟ سلام نیست بله؟ التی دیگه میدونید با جمع معامله مفرد مؤنث میکنه عرب دیگه، خصوصا جمع مکسر. حالا در زمائل براخره با جمع خیلی جاها داریم معامله مفرد مؤنث میشه. خب این یکی از دلیل های ما، وقتی الذین دلالت معنویش فقط بر عقلا، الذی بر عاقل و غیر عاقل، میگن پس رویه طبیعی در جمع در اینجا رعایت نشده. وقتی رعایت نشده خب معلوم میشه که اصلا الذین جمع الذی نیست. این یک بیان. بیان دیگری که ممکنه در اینجا مطرح بشه، حالا به انگیزه های ما عرض میکنیم، ممکنه یک جهاتی و محضر شما عرض بکنم که نظر و تأملاتی نسبت به بیان اول باشه. خب این بیان رو دوستان دقت کنم، یه نکات خوبی هم درش وجود داره، چون با هم دوستان سوال میکنن، ما بیشتر به این انگیزه هم داریم. باز خصوصا این بیان دوم عرض میکنیم، خیلی شده دوستان سوال کردن از ما که شما الذی رو بخواید بنویسید با چند تا لام بنویسید، الذینه رو بخواید بنویسید با چند تا لام بنویسید، بعد الذانه بخواید بنویسید با چند تا لام بنویسید. دو تا فکر کردید تا حال چرا؟ بله؟ خب یه سوال دیگه، چرا الذانه رو به دو تا لام می‌نویسید؟ محضر شما عرض می‌کنم که اما الذینه رو با یک لام می‌نویسید. نشانه دیگر برای جمع نبودن الذینه اینست که عرض می‌کنیم، بعضی از آقایان نظرشون اینه، می‌فرمایند معرفه اگر بخواد مثنا یا جمع بسته بشه اول باید نکره بشه. این اشارات جلسات قبلم داشتم. مثلا شما میخواد زیدون رو چطور کنید؟ مثنا یا جمعش کنید. معنا نداره زید در حین علنیتش و در حین معرفه بودنش مثنا بشه، جمع بشه. خب زید در یک واحد شخصی و جزئی خارجی دلالت میکنه، این شخص خارجی که معنا نداره دو تا بشه یا سه تا بشه، رسته چون لفظ وقتی مثنا میشه مدلولش هم دو برابر میشه دیگه، مدلولش هم دو تا میشه. وقتی میگیم زید رو میکنیم زیدان، یعنی دو تا زید. اگر زید مدلولش همان زید شخصی خارجی معرفه باشه، اون که معنا نداره دو تا بشه، معنا داره سه تا بشه. مثلا میگن اگر معرفه رو خواستیم جمع ببندیم، مثنى ببندیم، باید چیکار کنیم؟ قصد تنکیر بکنیم. مثلا در یه جایی از سیلیقه همین، در یه جایی از سیوطی همین بحث داریم ما، که مثلا ایشون تعبیر به سیلیقه میکنه، با اونجا باید بگیم مطمع به سیلیقه مراده. خب اصلا علم اگر اشتباه نکنم اقسام علم خواهد اومد. زید رو میگیم مطمع به زید مراده، مطمع به زید. وقتی این اراده رو از این لفظ کردیم، این لفظ میشه چی؟ چه نکره. این هر آن کسی که نامش زید است میشه نکره، شخص خاصی اراده نمیکنه. وقتی شد نکره مطمئنش میکنیم، مثل رجل که میشه رجلان، زیدم میشه زیدان. البته چون دوتای معرفه مد نظرمون هست، بعد برترش چی میاریم؟ الف و لام دیگه. دوتایی که اسمشون زیدن معروف و معهود مراده دیگه. میبینید اگر علم بخواد مثنا بشه برترش چی میارن؟ الف و لام. نمیدونم دوستان تا حال دقت کردن به این نکته یا نه. میگن مثنا زیدان چیه؟ چی میگید؟ میگید از زیدان. خب چرا الف و لام میارید؟ بله؟ علت تمینه. چون وقتی مصنفه بشه نکره، بعد در درسترش چی بیاد؟ الف و لام تعریف بیاد. خب این به بعضی از آقایون شرط میدونن. اگر این مطلب شرط باشه، بعد از تثنیه یا جمع، وقتی که ما الذی رو مصنفش میکنیم، بخواییم مصنع بندیم یا جمع بندیم، خب باید ازش قصد چی بکنیم؟ تنکیر بکنیم دیگه، قصد نکره بکنیم، چون معرفه است، موصول از معارفه. وقتی قصد تنکیر کردیم شد مصنع، مصنع الذی چی میشه؟ بله؟ مصنع الذی میشه الذانه با یک نام. بعد طبق نقطه‌ای که عرض کردیم، به خاطر اینکه معرفه باشه بر سرش چی میاریم؟ بله؟ الف لام بیاریم. همینطور که وصلت حذف میشه، الف لام بیاریم. لام اضافه تعریفه دیگه، همزه وصله. اللزانه با دو تا لام میشه. داره اوشن تو سرا اللزانه دو تا لام داره، اما اللزی یه لام داره. خب حالا اگر اللزینه جمع اللزی باشه، اگر الذین جمع الذی باشه، طبیعتاً طبق این رویه‌ای که عرض کردیم باید چند لام داشته باشه؟ دو تا لام باید داشته باشه. اما چه کنیم که ما در استعمالات می‌بینیم چند لام داره؟ یه لام داره. هیچ استعمالی نداریم الذین و دو تا لام. پس معلوم میشه، خود همین یه نشانه است. پس معلوم میشه الذین جمع الذی قرآن عزیزان نیست، الذین خلق الذین، به صورت الذین خلق شده. اینجوری نبوده که الذی باشد بعد بشه چی؟ بشه الذین. ما عدات جمع بهش اضافه کنیم بشه الذین. به همین خاطر که الذین جمع الذین با همین نشانه و نشانه‌هایی که عرض کردیم، خب شباهت مدنی میشه دیگه، شباهت غیر مدنی نیست و باعث بناء میشه. این وسط بالاخره فی نفسه همین مباحث مهمه، اما نکاتی هم داره دیگه. این خیلی عرض کردن دوستان سوال میکردن اینی که دو نکته رو که ما علم رو وقتی که مصنع میکنیم چرا علف و لام میاریم روشن شد. اللذانه چرا دو تا لام دارن اما الذی و الذین یک لام داره. شباهت پنجم شباهت اهمالی هم
یه حالت الذین ثابته دیگه، الذین
نه دیگه، میگیم مبنی است و سوال داریم
دلیل باشه برای اینکه حالت ثابته.
این که عبارت اخرای سوال ما، این عبارت دیگر رو، این میشه مفادره. ما داریم سوال میکنیم چرا مبنی است؟ چرا مبنی است؟ یعنی چرا تغییر نمیکنه؟ شما میگید چون تغییر نمیکنه مبنی است. خب مبنی است یعنی چرا تغییر نمیکنه؟ این مفادره است دیگه.
مثلا
موقعی میخوایم
چیزش کنیم،
منادا
برداشت بدیم،
باید معرفه بشه دیگه. ما داریم واقعیات رو بررسی میکنیم. تو هازانه اللذانه میگیم واقعیت استعمال اینه که مغرده. خب بعد داریم عرض میکنیم، بحث میکنیم و چرایی معرب بودنش رو روشن میکنیم. تو الذینه میبینیم خب مبنیست، با اینکه همون حالت مثلا الذانه و هازانه رو داره دیگه، جمع از اختصاصات اسماه. با چرایی این که اونجا مبنی استعمال شده رو داریم مطرح میکنیم. کجا نیومده؟
که قبل از اینکه تصمیم دست بشه باید نشده بشه، بعدش مثلا چون که نجربی در کلام میاریم چون خواستیم مثلا مرسه تو حاضانه همین بجریا نمیتونیم مثلا بگیم اونجا
اونجا دیگه. حالا ما الف سلامی که چجوری ما الف سلام دیگه نداریم بخوایم روش بحث کنیم، مثلا نداریم.
چرا
نیوردیم
اینجا؟ مگه
نشده
نشده
قصدش؟ چون اونجا تعریفش به چیز دیگریه. دقت میکنید؟ یعنی تعریف وقتی که شما محضر شما خود اشاره در اونجا ایجاد تعریف میکنه، چون ممکنه شما بودید کمجان فله ایجاد تعریف میکنه، درسته؟ فعل اجازه تعریف. لذا من عرض کردم این طبق نظری است در اسم موصول، چون تو اسم اشاره هیچ بحثی نیست. این نکته خوبی هم جوابش هم همینه. در اسم اشاره هیچ بحثی نیست که تعریف اشاره است. اون چیزی که تعریف ایجاد میکنه اشاره است. اما در اسم موصول اختلافه. بعضی از آقایان میگن تعریف به فعله. بعضی از آقایان میگن تعریف به الف سلامه. در همه موارد این دسته از آقایونی که ما داریم مطرح میکنیم میگن در مثناها تعریف به الف سلامه. حتی اونایی که میگن در همه موارد تعریف به الف سلامه، جالبه تو اسماء موصول مشترک هم میگن الف سلام در تقدیره. داریم این نظر رو، میگن در من موصول محضر شما عرض میکنم مای موصول الف سلام در تقدیره. مثلا در اینجا همون اول من اشاره کردم طبق نظر خاصی داریم. حتی این که معرفه اگر بخواد مثنا بشود نیاز داره به قصد تنکیر، اینو همه قبول ندارن. اشاره کردیم که بعضی بیان دیگری دارن، بعضی دیگر از آقایون خب اتفاقی بحث ما نداشت. شباهت اهمالی بفرمایید. اونجا عرض کردم یه بیانش اینه، بیان بعدی هم که میگیم اونجا ممکنه بیاد. دقت میکنید؟ اونجا همین حرف میاد. ما مثلا ها اولائه رو برای جمع عاقل استعمال، برای جمع غیر عاقل استعمال نمی کنه. میگیم ها اولائه الاقلام، میگیم تلک الاقلام. حضرت هم دیروز اشاره کردم، من اونجا رو دیروز بود، ظاهرن یه روز بود، ظاهرن دیروز بود که اون یه بیانیست که ما اونجا گفتیم سرپای عرض میکنیم که بیان دم دستی و نه، اما جوابی که تو موصول میدیم تو اسم اشاره هم قسمت جمعش میاد. اینو دیروز عرض کردیم. نه دیگه، نه دیگه، اینجا مثلا چون یاونون داره ممکنه یک کسی بگه خب اینجا یاونون وجود داره، علامت وجود داره. شباهت بعدی شباهت اهمالی. این چهار تا اکتفا هر عرض کردیم اهم شباهانه. لذا بعضی ها اکتفا کردن به همین چهار مورد. بسیار از علماء رو دوستان دقت کنن، همین چهار مورد رو گفتن. متن الفیه همین چهار مورده، اما یک مورد ایشون اضافه کرده، تا یک مورد هم باز بعضی دیگر اضافه میکنن. این یکی دو مورد هم یه اشاره کلی بکنیم رد شیم. شباهت اهمالی در مقابل شباهت استعمالی مدار شبیه به اونه. بعضی از حروف تو شباهت استعمالی چی گفتیم؟ عاملن اما معمول نیستن. بعض دیگر حروف نه عاملن نه معمولن. حتی جور معمول که نیست که، همه شون غیر معمولن، اما بعضی هاشون عامل هستن بعضی هاشون نیستن. ادهی از حروف، تعدادی از حروف نه عاملن نه معمول، مهملن دیگه، تعبیر میکنیم به اینها حروف مهمله، نه حروف معمله که اعمال دارن، عمل دارن. اسمانی که در این جهت شبیه به حروف باشند، یعنی نه عامل باشند نه معمول باشند، نه معمول واقع بشن نه عامل، اینها میگیم شباهت اهمالی دارن به حروف و باعث بنایشون میشه. مثال زدن آقایون به چی؟ بله، مثال معروف چیه؟ فواتح صبر، الف لام میم. این دو گفتن آقایون مبنی به چه خاطر؟ به خاطر این که شباهت اهمالی دارد مثلا به حروف. منوط به این که خود این الف لام میم رو ما اسم بدانیم دیگه، یعنی اسمایی هستن برای این حروف. البته فواتح صور محضر دوستان عرض بکنم که بنابر این که محل اعرابی نداشته باشند، انظار در فواتح صور زیاده. مثلا تفسیر مجمع البیان تا 12 نظریه مطرح میکنه. ما یکی دو تاش اشاره میکنیم فقط دوستان توجه داشته باشن. یکی همین که اصلا محل اعرابی نداره، یه دو تا قول دیگر اشاره میکنیم. بعضی میگن فواتح سور محلا مرفوعند بنابر ابتداییت، بعضی هم میگن بنابر خبریت. بالاخره حالا یا ابتداییت یا خبریت، میگن محلا مرفوعند. و فواتح سور رو اسماء سور میدونن. مثلا میگن الف لام میم، یعنی که یعنی الف لام میم اسم هذه سوره. الف لام میم میشه مبتدا، اسم میشه چی؟ خبر. دقت کردید؟ فواتح میشن اسم، محلا میشن معرف. بعضی هم منصوب میدونن به اقرأ مقدر یا اقرأ مقدر. اقرأ الف لام میم مفعول به میشه برای اقرأ. بعضی مجرور میدونن به حرف قسم مقدر. حالا محتوای این فواتح چیه که ما بهش قسم میخوریم دیگه بحث ادبی نیست. الف لام میم یعنی قسم به الف لام میم. میگن حرف جر قسم مقدر در تقدیر است، اینا مجرورند. طبق این انظار که خب طبیعتا محل بحث نیست دیگه، چون اینا معمول واقع شدن، معمول ابتداییت، معمول فعل، معمول حرف جر. اما بعضی که میگن محل اعرابی ندارن، معمول واقع نمیشن، خب طبیعتا عمل هم نمی کنند، میشن دارای شباهت اهمالی، علت بنایشون این میشه. مثال دیگه غیر فواتح سور چی؟ بله؟ معمولا فواتح سور فقط مثال زده میشه. میگن دوستان مثال دیگه داریم یا نه؟ مثال زدن آقایون، گفتن تمام اسما قبل از ورود به ترکیب، قبل از اینکه وارد بشن به ترکیب، اسما میگن مبنیان. یه نظر اینه که مبنیان. بعضی معرب میدونن، بعضی میگن نه معرب نه مبنی است، بعضی میگن مبنی است به خاطر شباهت اهمالی. یعنی چه؟ به خاطر شباهت اهمالی، چون قبل از اینکه اسم وارد ترکیب بشن نه عامل است نه معمول. این هم از این مورد. آخرین مورد هم اشاره کردن، شاید دوستان به گوششون بخوره، درسته؟ فقط به خاطر اینکه اگر به گوششون خود توجه داشته باشن. بعضی جالبه قائلن به شباهت، شنیدن دوستان یا نه؟ ششم از شباهت چیه؟ شباهت لفظی. شباهت لفظ، میگن بعضی از اسما در ظاهر لفظ شبیه به حروف هست، شبیه به یک حرف خاص، همین علت بنا میشه. مثل چی؟ بله؟ مثل؟ نه من که منه، من منه. این حرکت عرض خدمت رو یه نقطه خدا و جدا خیلی با هم فهم میکنه، درسته؟ حرکت که این خیلی اثر میزنه. حالا مراد این ها نیست، من امیدان مزاح کردم اینا، ممکن اینا اینجوری توضیح میدادن، من میگفتیم بله مراد همینه، حالا اینجوری توضیح ندادن. مثلا بگید هاشای اسمی. هاشا حرفی داریم، فعلی داریم، اسمی داریم. هاشای اسمی میگیم چرا مبنی؟ میگن به خاطر شباهت به هاشای حرفی. دیگه چی؟ علای اسمی. علای اسمی خوندن دوستان؟ نخوندن؟ شاید نخونه، تو موقع نمیخونی، تو خود باب حروف جر و اواخرش هم اشارات داره. علای اسمی داریم، ان اسمی، ان جاره داریم، کاف اسمی داریم، اینا چرا مبنی هن؟ حالا ممکنه علل دیگر هم داشته باشن، اما میتونه علتشون شباهت به حرف باشد در ظاهر لفظ. قد اسمی داریم، قد اسمی، حالا که یک حرفن دو حرفن چون شباهت وضعی هم دارن خیلی مثلا تکیه روش نیازی نیست، اما مثل علا، مثل هاشا، خب اینها مناسبه دیگه. در اینجا ما مثال بزنیم. تتمتون من انواع شبه الشبه الاهمالی، از انواع شبه، شبه شباهت اهمالیه. ذکره فی الکافیه، این مورد رو خود جناب ابن مالک در کافیه مطرح کرده است. و مصدر له فی شرحها به فواتح السور، مثال زده برای شباهت اهمالی، لهو رو بزنید به الشبه الاهمالی، در شرح کافیه به فواتح السور، فانها مبنیتون. چرا؟ به خاطر این که این فضاعت صور مبنیان. چرا مبنیان؟ لشبه ها بل حروف المهمله فی کونها لا عامله ولا معموله، فی کونها لا عاملتن ولا معمولتن، در اینکه نه عاملت نه معموله، شبیه به حروف مهملن. عرض کردیم نسبت به فواتح صور ما انظار دیگه داریم. اولا مثال دیگه هم زدیم که فکر نکنید مثال منحصر است. ثانیا و معرب الاسماء. سلامات بسید. می فهمیدن؟ خب ما مبنی رو روشن کردیم، گفتیم اون اسمایی که اسماء مبنی رو عرض کردیم، اسمایی که شباهات مدنی به حروف داشته باشن. اما اسماء معرب که اسمایی که شباهات مدنی به حروف بله نداشته باشن. ممکنه دوستان سوال کنن چرا جناب ابن مالک بحث مغرب رو بعد از مبنی اشاره کرد، با اینکه مغرب اشرفه مطابق با اصل است. ایشون میفرمایند که علتش اینه که مبنیات محصورند. اینجا یه فضای خوبی در اون سوالی که قبلا دوستان کردن اینجا عرض کنیم. مبنیات محصورند اما مغربات غیر محصورند. مبنیات ما محضر شما عرض بکنیم 10 مورد، حالا 1 مورد کمتر بیشتر، حالا بستگی داره به سلیقه دیگه داریم. اما مغربات متعدد هم دیگه. غیر مبنیات همه اسماء میشن مغرب. پس مناسب اینه که ما محصور رو بشماریم، بعد بگیم اون چی که در داخل این دایره محصور قرار نداره میشه چی؟ بله میشه باید مغرب. بذاره همین خاطر ایشون میفرماین که اینطوری بحث کردن. مبنیات چیا هستن؟ مبنیات اولا ضمائر جزء مبنیات، اسماء اشاره غیر از مسماهاشون طبق نظر معروف میشن دوم، موصولات غیر مسماها میشن سوم، اسماء شرط البته در چه صورتی؟ در صورتی که اضافه به مفرد نشن، مثلا ایو اضافه به مفرد میشه دیگه. این چهارم. پنجم اسماء استفهام، باز همینطور ایو استفهامی استثناء میشه. خاطر این خب بحث دیگه، حالا بعدا بحث میشه. اسماء شرط، اسماء استفهام. ششم اسماء افعال. هفتم اسماء مرکبه مثل بعضی از اعداد، احد عشر تا تسعت عشر، البته به جز جزء اول اثنی عشر یا اثنا عشر. هشتم اسم لای نفی جنس فل جمله. فل جمله یعنی که در بعض موارد، در بعض مصادیق، این مرادمونه. مثلا میگیم لا رجو لا، اینجا مبنی. اما اگر بگیم لا غلام ما رجلین، اینجا معربه دیگه. لا رجلن لا رجلینه اینا مبنی هستن، اما لا غلام ما رجلین اگر اسم لا مبنی است مفرد باشه دیگه، مفرد در مقابل مضاف شبه مضاف. نهم منادای مفرد معرفه و نکره مقصوده. بستر چی؟ اون عرض خدمت شما ندیگه. اگر بگیم نه اون که لای نفی جنس نیست، من لام مرجلن رو به ذهن ما شما مد نظر کنه، اونجا هم نمیگن لای نفی جنس، نفی جنس رو من میکنه. برطر اسم لای نفی جنس نفی جرد نمیگن. دهم بعض متفرقات دیگه، موارد دیگه همتون کمتر استعمال دارن، محضر شما عرض بکنم که کمتر بحث دارن. به همین خاطر آقایون در یک عنوان کلی مطرح کردن، گفتن بعضی از متفرقات. مثل چیا؟ مثلا کم اسمی مبنی، بعضی از ظروف مثل حیثو، علم مخصوم به ویه سیده ویه نفته ویه قوله ویه، اون اسمی که بر وزن فعاله باشد، فعاله اصوات محکیه، اما مثلا همین رو شمردن دیگه آقایون، اصوات محکیه که باز بسان خواهند خون، مثل مثلا قاقه یا خازبازه امثال اینا، اینا اسماء محکیه هستن، یه بابی داره در سویتی، در سویتی دو بسان خواهند خون انشاءالله. خب این از محضر شما عرض بکنم که مبنیات. جناب ابن مالک دو تا مثال میزنن، میگن یکی از مثال‌های ما برای مبنیات عرض است، بحث مدار ساده که میشه خسته کننده هم میشه، درسته؟ عرض مثال است برای اعراب ظاهری، سما مثال میزنه ایشون برای اعراب تقدیری. سما یکی از لغات چیه؟ اسم. اسم 6 تا لغت داره، من لغاتش رو میخونم دیگه تطبیق میدیم. اسم، اسم، بعد همزه رو حذف کنید، سم، سمون، سم، سمون، این 4 تا لغت بدون همزه به حالت مقصور بخوانید، سما، 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 این 6 لغت برای اسم مطرحی که معروف ترین همون اسم دیگه. عبارت رو اینا بفرمایید عزیزان. و معرب الاسماء، معرب الاسماء یعنی الاسماء معربه دیگه، اسماء معرب، اخره جناب ابن مالک مؤخرش کرده، سویتی هم دیگه گرفته این بحث رو بلند نمی کنه، اینو مقدم کرد اونو مؤخر کرد. لأن المبنی محصور، آخر هفته هست بسان کسیل هم مبنی چیزایی دیگه می کنه، به خاطر این که مبنی محصور حصر شده. خب موارد سرسه نیشه موضوعی دیگه، حالا شما به جای 10 تا شماره میگه 20 تا شماره، بالاخره محصوره دیگه، بخلاف مورد که غیر محصوره. خب حق محصور اینه که مقدم باشه دیگه، شما اگر ارتکاز وجدانی و عقلاییتون توجه کنید، خودتون بخواد یه بحثی بکنید، میگه آقا چیزی که محصوره میشمارید، بعد غیر محصور رو میگه خارج از محصور، غیر محصور انسان نمیشماره، بعد بخواد محصور رو بحث بکنید که خیلی عقلانه نیست. لانه به خاطر اینکه این مورد ما، الا انه دلیل این که چرا معرب محصور نیست، چرا محصور نیست معربا، لانه به خاطر این که معرب ما اون اسمیست که قد سلم الف اطلاقی است، یعنی قد سلم سالم مونده اون اسم، من شبه الحرف سابق ذکره، از اون شباهت حرفی که این شباهت ذکرش گذشت. ما شباهت رو گفتیم دیگه، 4 تا 5 تا 6 تا گفتیم، که عرضن و سما، عرض و سما که مغربن، سما رو به ضم سین بخون، سما که این سما اهدا لغات الاسم، یکی از لغات ششگانه اسمه، ول بواقی اسمون به ضم همزه و کسره ها، اسمون و اسمون به ضم همزه اسم، به کسره همزه اسم، حالا چند تا شد؟ 3 تا، یکی خود سما، یکی اسم، یکی اسم، و سمون یا سمون به ضم سینه و کسره ها، سمون و سمون چند تا؟ 5 تا، و سما کرزا اینم 6 تا. جناب سویتی هم ابراز فضل می کنن در اینجا به عنوان اینکه قدرت شعر خودشون رو هم به رخ ما بکشن، می فرمان وقد نظمتها فی بیت، من منظم کردم این لغات ششگانه را در یک بیت شعر، و هو این بیت شعر چیه؟ اسمون به ضم الاول و الکسری مع همزه و حذفها و القسری، اسمون به ضم الاول یعنی چی بخون؟ اسمون و الکسری یعنی اسمون، شد دو تا مع همزه، مع همزه یعنی برا خوندیم دیگه، همزن اسمون و اسمون تا با حال دو تا گفتیم، و حضرت ها یعنی حضرت همزه سمون و سمون، و القصری یعنی حضرت به همراه چی؟ قصر، میشه سما و سما، این شش لغه رفت الى امرن و مضیین دنیا خلاواتی شدن. در این بیت جناب ابن مالک وارد بحث فعل امر ماضی و مضارع میشن، از جهت اعراب به ما بحث بکنن. حالا ما به طور کلی معرب و مبنی رو عرض کردیم، اعراب بنا مطرح شد. حالا از این مدت دیگه شون کم کم وارد مصادیق میشن که برای ما مطرح بکنن. اولا فعل امر، جناب سویتی میفرمایند فعل امر مبنی بر سکون یا حذف آخر، مبنی بر سکون است جایی که صحیح الاخر باشه، مبنی بر حذف حرف آخر است زمانی که معتل الاخر باشه. البته اینو دقت کنم دوستان، چون مباحث نحوی اصطلاح داریم ما، وقتی میگیم معتل مرادمون چیه؟ بله ناقص، یعنی معتل الاخر مراده. دقت میکنید؟ اصطلاح داریم این دو که از عبارات سندی هم به دست میاد، اونجا ما عرض کردیم خدمت عزیزان. بله بله دیگه، ما اصلا تغییر تحولات معمولا اصلا نمیخوام این اصطلاح غیر از اون نداریم ها، چون در محضر شما عرض میکنم که ممکنه به مناسبت باز نه مستقیم، مثل مثلا قال یقولان بحث میشه دیگه، میگیم لا یقول، حتی خود بحث فرسیه، چون اعراب در آخر معتل الاخر رو میگن معتل، این اصطلاح رائجه در السنه. این بیان از جناب سیوطی ناقص، دقت میکنید ایشون، شما مفصلش رو قبلا خوندید دیگه، ما هم الان در مقام این نیستیم که حالا برای دوستان بخوام یک یک اینها رو باز بکنیم و توضیح میدیم. تو سر خوندن شاید جز اطلاق وقت کار دیگه هم در اینجا نداشته باشیم. ایشان میفرمایم که اگر صحیح الاخر باشه مبنی میشه بر سکون، اگر صحیح الاخر نباشد مبنی میشود بر حذف حرف آخر. خب این نقصان داره یا نداره؟ بله. مثلا در موارد صحیح الاخر آیا ما بنائه بر سکون داریم فقط؟ بله؟ در فعل امر بله؟ میگیم ازرب ازربا، الان ازربا مبنی بر سکونه؟ بله؟ خوندن دوستان این رو ترسیگه مراجعه باید بکنن اگر ذهنشون نیست. خب اینجا میگیم مبنی بر حذف علامت رفع، درسته؟ لذا تعبیر عام میدارن آقایون که حتما دوستان قبلا خوندن و به گوششون خورده، میگن فعل امر یبنا علی ما احسنت و ما یجزم بهی مضارع. مضارع بر چی مجزوم میشه؟ علامت جزم مضارع بر چیه؟ میگن علامت بناء امر همون علامت جزم مضارع، همون علامت. این تعبیر رو اگر ایشون میکرد که تقریبا همه آقایون دارن، اکثر آقایون دارن، این تعبیر میکرد، هم تعبیر رساتر بود، جامعتر بود، مجزتر هم بود، یعنی دیگه نقصان به شامرش نمیشد، ناقص نبود مطلب، تعبیر مجز و رسایی هم بود. البته یبنا علی ما یجزم بهی مضارعه، مبنی میشه بر اون علامتی که مجزوم میشه به اون علامت مضارع. روشنه؟ مثلا ایشون که من میگم مبنی بر سکون، مبنی بر سکون در صیغه، در صیغه اول امره، یعنی صیغه هفت مضارع اضرب، یا بگن نهایتا. حالا اونجا ممکنه بعضی مثلا بگن مبنی بر سطحه دیگه، ما نهایتا اگر بخواهم قبول بکنیم در مثلا صیغه ششم اضرب، نه اونجا هم برز میکنم معمولا مبنی بر سطح میدونم دیگه، که سکون رو با سکون بر باغ رو به عنوان بنایی مطرح نمیشه. حالا ای حال یه دفاعی بکنیم از سیوتی، اشکال کردیم حالا معلف ما هستن، خیلی محضر شما عرض بکنم چون مظلوم واقع نشه. دفاعی که برای ایشون میشه مطرح کرد اینه، دقت کنن، ایشون دوستان کلاس ما رو فاضل میدونستن، به حق فاضل میدونستن، لذا در مقام این نبودن که حالا به شما بگن فعل امر مبنی بر چیست، به طور تفصیل بخوام مطرح بکنم. فقط اشاره کردم به موردی که اختلاف درش فرض میکنید؟ به موردی که درش اختلاف. چرا؟ چون در مورد صحیح الاخر اگر فعل مضاعف باشد ما درش اختلاف داریم. ایشون مطلق گفتن مبنی بر سکونه، یعنی که مضاعف باشه که مضاعف نباشه. معنیش اینه اونایی که میگن در مضاعف بنا در حالت دیگری ما قبول نداریم. تو صرف ساده خوندید مثلا امدود امرش چی میشه؟ بله مده 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 امدود. بعد میگفتید مثلا امدود تا آخر، یعنی صیغه اول، صیغه اول کمی یک صیغه هم در صیغه امر داریم دیگه، مابقیش یک و چار و سیزده و چارده صیغه امر نیستن. در مده 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 بعضی ها میگن مبنی بر کی؟ فتح و زم و کس. مده مبنی بر فتح، مده کس، مده زم. میگن ما در بنابرای ظاهر رو نگاه بکنیم. جناب سیوطی میفرمان نه، ما این نظر رو قبول نداریم. این حرکات حرکات عارضی هستند، بنایی نیستند. بنا و حرکتیه که خلق همراه کلمه، همراه کلمه باید این حرکت خلق شده باشه. بنا در ریشه کلمه هست. این حرکات حرکات عارضی لادغام هستند، به خاطر ادغام اومدن. مثلا ما اینها رو بنا حرکات بنایی نمیدونیم. ایشون میگن این موارد مبنی است بر سکون تقدیری، مبنی بر سکون تقدیری. شاید مثلا به این خاطر ایشون موارد دیگر مطرح نکردن. عبارت دیگه تا بیشتر از این بحث رو نداره. بعدی فعل ماضی. فعل ماضی فعل ماضی سه حالت داره، یا متصل است به واو جمع. دوستان سریع بفرمایید کدوم صیغه؟ صیغه سوم. در این صورت مذمومه. حالا من تعبیر نمی کنم مبنی بر زم، چرا از خواهد اومد جلسه بعد چرا عرض می کنیم مذمومه. حالا نقدا میگیم مبنی بر زم، حالا چه ظاهری مثل ضربو، چه تقدیری مثل دعو. دعو متصل به واو دیگه، اما زمش در تقدیره. متصل به ضمیر رفع متحرک، یعنی سیغه شش تا چهارده، درسته؟ ضرب نه ضرب تا ضرب تا ضرب تم ضرب تا ضرب تا ضرب تم نه ضرب تا ضرب نه. این نه صیغه دقت کنن. اگر متصل به ضمیر رفع متحرک باشد مبنیست بر سکون، مبنیست بر سکون. در غیر او مبنی بر فتحه. حالا فتح ظاهری بگید ضرب، فتح تقدیری بگید دعا، رما و امثال اینها. ایشون مطلبشون تا این جای بحث تمام میشه. البته نکته‌ای داره که ظاهرا نمیمونه برای جلسه من. و فعل امر و ماضی بنیا، فعل امر و ماضی مبنی الاول علی السکون، اول این امر مبنی بر سکون است امکان صحیح الاخر و علی حذف آخره امکان معتلا. بر سکون مبنی است اگر صحیح الاخر باشد، بر حذف آخرش اگر معتل باشه. نگید معتل خب ناقص رو شامل میشه، اجوف هم شامل میشه، مثال هم شامل میشه. گفتیم معتل در لسان ادب یعنی معتل بالآخر. و ثانی یعنی ماضی علالفت مالم یتتل بهی واو الجمع، مادامی که بهش واو جمع متصل نشه. فیوزم یعنی اگر بهش واو جمع متصل بشه مضمون میشه. او ضمیر و رفع متحرک فیض کنه ساکن میشه، یا بگید فیاسک کنا مثلا ساکن میشه. در غیر این صورت که گفتن علل فتح مبنی بر فتح میشه. ان شاء الله جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.